بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 14 از فقه ذبح. عن الرضا عليه الصلاة والسلام: إن السمت يكسب المحبة، إنه دليل على كل خير. سکوت پر از معنا و لطافت معرفتی راهنمایی است به سوی هر کار نیک و خیری و باعث محبت می شود. نگهداری زبان و مراقبت از زبان، نگفتن مگر در هنگام ضرورت و در جهت صلاح و رستگاری، آدمی را در وادی محبت به توفیقاتی میرساند و راهنمای هر خیر و خوبی است. سخن ما در اطراف بحث ذبح به استیل رسید که آیا کاردی که یا چاقو که از استیل هست می شود گوسفندی رو ذبح کرد یا خیر. مباحثی مطالبی گفته شد تا به اینجا رسیدیم که ملاک در باب تشخیص یک فلز اهل خبره هستند. ممکن است در عرف عام یک چاقو رو بگه استیل، ولی عرف خاص میگوید این چیزی را که تو فکر میکنی استیل هست، اکثرش آهن است، مقدار کمی در اون نیکل و کروم هست. عرف خاص مقدم میشود بر عرف عام. نتیجه مطالب گذشته این شد استیلی که اکثرش آهن است و اهل خبره میگویند اکثرش آهن است، مقدار کمی نیکل و کروم داره، به عنوان آلت ذبح آهنی محسوب می شود و بر اساس قاعده اگر بین عرف عام و عرف خاص تعارضی برقرار شد، عرف خاص رو مقدم می کنیم، چون نظر اهل خبره مقدم است و آیات و روایات با خبر و اظهار نظر اهل خبره هماهنگ می باشد. دلیل بر اعتبار عرف خاص ادله و روایاتی هستند که خبر و اظهار نظر اهل خبره رو حجت می دانند و همچنین سیره عقلا. خلاصه آنچه گذشت این شد که در شرایطی که آهن به راحتی در اختیار انسان قرار میگیرد، ذبح با غیر آهن جایز نیست و اگر کسی در صورت توجه به مسئله و با حالت آگاهی از غیر آهن استفاده کند، ذبیحه او حلال نمی شود. اما در فرض استقرار و ضیق وقت و تلف شدن حیوان، چه از نظر اینکه آهنی در اختیار انسان نیست یا به جهات دیگری که توان استفاده نداره، حیوان داره تلف میشه، به هر جهتی نتوانست به راحتی از آهن استفاده کند برای ذبح، اگر با اشیای دیگر اوداج اربعه بریده شوند، ذبیحه حلال است. و این مطالب گذشته خلاصه محتوای 9 روایتی است که در باب 1 و 2 از ابواب ذبایح کتاب وسائل الشیعه آمده است و جامع بین تمام این روایات در بحث ما نحن فی روایت صحیحه زید شهام هست که قبلا هم به این روایت پرداختیم. اما در ضمن این روایات یک روایتی است که به صورت مطلق ذبح را با غیر آهن تجویز میکند، یعنی اطلاق دارد نه اختصاص داشته باشد به شرایط اضطرار. گویا در فرض اختیار و اضطرار در هر دو صورت ذبح توسط اشیاء برنده غیر از آهن رو هم تجویز میکنه. روایت عبدالله ابن جعفر در قرب اسناد از قرب الاسناد، ان حسن ابن ظریف ابن ناصح که ثقه است، ان حسین ابن علوان ثقه است، ان جعفر ابن محمد، ان علی علیه السلام کان یقول لا بأس بذبیحة المروه و العود، اشکالی نیست در ذبیحه‌ای که با سنگ تیز یا با چوب تیز و امثال اینها انجام بگیرد. ما خلص سن و العظم، فقط دندان و استخوان استثناء شده است. مرحوم حر عاملی در ذیل این روایت میگوید اقول لعله مخصوص بالعظم الذي لا يقطع العوداج. این که در این روایت عظم ذکر شده است، یعنی استخوان، این استخوان یا به دو صورت باید توجیه شود. یک، حتما استخوانی بوده که حالت برش نداشته، یا این که مکروه است. باید هم کنیم این روایت رو از جهت عظم به کراهت، به خاطر روایات دیگری که داشت با استخوان هم در شرایط خاص میشه ذکر کرد. حالا کل حال این روایت حسین ابن علوان مؤیدی است برای این که ما در باب ذبح سختگیری نکنیم. با کوچکترین مشکلی میشه از آهن تعدی کرد و توسط اشیای دیگر، فلزهای دیگری که تیزند برنده هستن، می توانیم ضرب را انجام دهیم. و همچنین از این روایت استفاده می کنیم که اگر شخصی به هر جهت مثل نسیان یا جهل و غفلت در شرایط عادی حیوانی را مطابق با شرایط سربلید، ولی آلت آهنی نبود، ذبیح حلال است. و روایاتی که می گویند در شرایط عادی و اختیار آلت ذبح باید آهن باشد، مربوط به فرضی است که انسان عالم و آگاه و متوجه است. لذا شرطیت آهن برای آلت ذبح شرط ظاهری است، و در صورت جهل و نسیان و اضطرار این شرطیت ساقط می‌گردد. یعنی اینطور نیست اگر کسی از روی فراموشی یا جهل و نادانی توجه نداشتن گوسفندی رو مرتب با یک شیشه تیز، با یک چاقویی که کاملا استیل بالفرض ولی تیزه، ذبح کرد، بعد بگیم این ذبیحش حرام است. نه، اینطوری نیست. بلی، اگر آمدن عالما متوجه باشه به مطلب و گوسفند رو در شرایط اختیاری که به راحتی میتواند چاقوی آهنی تهیه کند با شیشه و چوب و امثال اینها سر ببرد، ذبیحه او حلال نیست. این روایت موثقه حسین ابن علوان در روایات اهل سنت هم نظیر داره. البته عدی ابن حاتم نقل میکنه که قلت یا رسول الله انا نسید ولا نجد سکینا. ما داریم صید میکنیم، قرار مثلا سر ببریم، چاقو دستمون نیست. پیامبر به شکل قاعده کلی فرمودن افرد دم به ما شئت و اذکر اسم الله. مهم آن است که خون کاملا از بدن حیوان با بریده شدن اوداج خارج شود با اسم خدا. اینم یک نوع اطلاقی دارد. خب، از مجموع آنچه که گفتیم تا به الان به این نتیجه میرسیم که بحث استیل به عنوان چاقو یا کارد آشپزخانه و امثال اینها، اگر عرف خاص بگوید اکثرش آهن است، برای ما کافی. ولی اگر مهرز نشود آهن بودنش و اهل خبره هم نتونن مشخص کنن دقیقاً، و یه چاقوی دست ما باشه مردد بشود بین آهن یا استیل، یا اکثرش واقعا آهن هست یا نیست، اینجا می توانیم تمسک کنیم به عام، اگر به اصالت العموم یا اصالت الاطلاق. مثلا حالا فرضیه رو دوباره مطرح کنم، اگر در موردی به صورت شبهه موضوعی نسبت به چاقو و کاردی از نظر آهن بودن مشکوک بود، مثلا احتمال آن بود که اکثر چاقو و کارد آهن نباشد، در حدی که ممکن است بگوییم این گوسفند با کروم و نیکل ذکر شد مثلا، اینجاست که باید به اصالت عدم تزکیه تمسک کرد. یعنی شک میکنیم این تزکیه شد یا نه، اصالت عدم تزکیه. اینجا نمیتوانیم به عموم یا اطلاق الا ما زکیتم یا ما زکاتون الا بالحدیده، لا زکات الا بالحدیده تمسک کرد. بگیم عنوان زکیتم، این میشه تمسک و عام در شبهه مستاقیه. و هیچ اصالت العموم یا اصالت الاطلاقی نمیتواند فرد و مستاق خود را اثبات کند، چون عام و مطلق شمول و سریانش شامل افراد متحقق الوجود و مقدرت الوجود می شود و فردی که نه تحقق آن و نه تقدیر آن در عالم لحاظ مشخص نیست، معلوم نیست، نمی تواند توسط عنوان عام اثبات شود، زیرا عنوان عام و عنوان مطلق توسط مصادیق و عنوان مصادیق پدید میاد. اگر بخواهیم با عنوان عام و مطلق در مصداق مشکوک عنوان سازی کنیم، دور لازم میاد. الان در باب اکرم العلماء یا اعتق رقبتن، این عنوان رقبه یا عنوان علم، عنوان عالم، عالم علما عالم رو شامل می شود، عنوان علما عالم محققت الوجود که در خارج است، یا عالمی که بعد به دنیا بیاد. رقبه هم همینطوری، رقبه محققت الوجود، محققت الوجود، مقدرت الوجود. اما یک انسانی را نمی دانیم عالم هست یا نیست، یک انسانی را نمی دانیم رقبه هست یا نیست. در باب مطلق شما نمی توانید با عنوان اکرم العلماء یا اعتق رقبتن که خود این رقبه و خود این علما پیدا بودنش و تحقق پیدا کردنش یا شمولش، استغراقش، سریانش به خاطر تکرر و تکسر وجود مصداق هست، وجودهای متعدد عموم را ساخته است. عنوان علما، عنوان رقبتن با تنوین تکسر مصادیق این عنوان رو پدید آورده است. حال اگر بخواهد این عنوان مصداق سازی کنه، یعنی انسانی رو که معلوم نیست عالم هست، معلوم نیست رقبه هست، تبدیلش کنه به عالم و رقبه، این دوره، این توقف شیء علی نفسه هست. بنابراین اگر در جایی شک کردیم واقعا که این چاقو و کارد آهن هست، اکثرش حداقل آهن هست، یا در عرف خاص بهش میگن آهن، یا اگر عرف خاص قضاوتی نداره عرف عام بهش میگه آهن، اینم نیست، کاملا در شبهه قرار میگیریم که این آهن هست، در حدی که صدق کند که ما حیوان رو با آهن کشتیم، ذبح کردیم، اینجا نمیتوانیم به عمومات تمسک کنیم، بلکه باید شک در عمل کرد خود بکنیم که این تزکیه شد یا نشد. قبلا تزکیه نشده بود، با این ازهاق روح نمیدانیم تزکیه شد یا نه، استصحاب عدم تزکیه. هذا تمام الكلام در بحث ذبح با آهن، بحث آهن رو پروندهش رو میبندیم. یه تکمله و تتمه‌ای رو عرض میکنم که بحث نحر رو هم ملحق کنیم به ذبح. وقتی مسئله ذبح رو شما در فقه واکاوی میکنید، عنوان دیگری با نام نحر در میان میآید. کلمه نحر که در باب ذبح شتر به کار برده می شود، ذبح همانطور که در گذشته گفتیم میتواند عنوان عام باشد و در بعضی از کتب فقهی آمده بود ذبح شامل هر حیوانی میشود، نهایتا در باب شتر به ذبح نهر گفته میشود چون کیفیت اجراش با بقیه حیوانات متفاوت است. ذبح در حلقوم انجام میگیرد، نهر در حلقوم انجام نمیگیرد بلکه در لبه یا لبه، گودالی که در منتا علیه سینه حیوان هست، اونجا هدف تیغ واقع می شود و خون فراوان از آنجا خارج می گردد که در شتر فقط این شکل است. لذا کلمه نهر رو ابتداعا در لغت بررسی می کنیم. نهر در لغت اسم است برای بالای صدر و سینه و از نظر فعل و مصدر هم از باب فعل یفعله آمده است. گفته شده نحر ینحر به معنای متوجه کرد سینه خود را، سینه را بالا آورد در مقابل قرار داد یا به سوی قبله قرار داد. در مثال میگن نحر الرجل فی الصلاة، نحر الرجل فی الصلاة یعنی انتسب، راست ایستاد و نهد صدره و سینه خودش رو جلو آورد، جلو آمد یا سینه اش جلو آمد. راقب در مفردات میگوید ان نحر موضع القلاده من الصدر، محل گردن بند است برای آدمی. برای شتر و حیوانات هم به همین شکل است، وقتی گردن بند آویز می شود از گردن میره بال پایین و روی سینه قرار می گیرد، منتها علیه سینه که به عنق و گردن وصل است. نحرتهو ای اصبت نحره و منهو نحر البعیر، اصبت نحره. اما در اصطلاح، در اصطلاح فقه همان ذبح شتر است، ذبح شتر را یا ذبح شتر را نهر میگوید. اسم جلو سینه شتر شده مبدأ و گویا مصدر برای فعل ذبح و به آن معنای مصدر و فعل داده، با این که نهر اسم یک مکانیه لی تبدیل شده به مصدر و به خود این نهر معنای فعل داده، نحر ینحر و نحرن، به صورتی که اسم محل ذبح کنایه از فعل ذبح واقع شده تا ذبح را در خصوص سینه شتر معین کند. با توجه به این توضیح لغوی و اصطلاحی، ذبح شتر با عنوان نحر موضوع حکم شرع قرار می گیرد. ازا مرحوم محقق در شرایع فرموده است الشرط الثالث اختصاص الابل به نحر و ما عداها به ذبح فی الحلق تحت اللحیین. شرط سوم در باب ذباحه اختصاص ابل هست به نحر و غیر از ابل به ذبح، ذبح در حلق تحت چانه. فإن نحر المذبوح او ذبح المنحور فمات لم يحل. بنابراین اگر حیوانی که باید ذبح بشود نهر بشود، به سینه گوسفند چاقو بزند، یا شتری که باید نهر بشود ذبح بشه، گردنشو ببرند، گلوشو ببرند، فمات بعد به همون شکلم ازهاق روح بشود، حلال نیست. اینقدر این مسئله مهم است. این بیان از مرحوم محقق در شرایع چیزی جز توضیح صحیحه معاویه عمار نیست که از امام صادق علیه السلام نقل می کند که امام فرمود النحر فی اللبه و الذبح فی الحلق. نحر در لبه است منتهی علیه سینه حیوان که متصل است به گردن، و ذبح در حلق و حلقوم است. نکته دیگری که در اینجا قابل توجه است بحث گاو هست. خب دو حیوان بزرگ که مأکول انسان قرار گرفتن، شتر و گاو، گوسفند و بز و امثال اینها، خب مشخصم اینها مذبوح قرار میگیرند در فقه. شتر هم که مشخصاً روایت داره مخصوص نحر است. در رابطه با گاو فی الجمله در روایات به آن اشاره شده است که آیا گاو هم می شود منحور شود، یعنی نحر با نحر تزکیه شود. یمکن ان تزکا البقره به نحر، از ائمه علیهم السلام پرسیدن و ائمه جواب دادن. یونس ابن یعقوب میگه که قلت لأبی الحسن الاول، به امام کاظم علیه السلام گفتم که ان اهل مکه لا یذبحون البقره، اهل مکه گاو رو ذبح نمی کنن، انما ینحرون فی لبت البقر، نحر می کنن در اون گودال گلوگاه متصل به سینه گاو. فما ترا، یعنی همون شکلی که شتر رو نحر می کنن گاو رو هم نحر می کنن. فما ترا فی اکل لحمه ها، نظرتون در رابطه با خوردن گوشت چنین گاوی چیست؟ امام فرمودن، یعنی اول آیه شریفه رو که در سوره بقره هست تلاوت فرمودند، فذبحوها و ما کادو یفعلون. قبل از اسلام آیه داره میگه ذبحوها، قرآن در رابطه با گاو و بقره ذبح به کار برده است، اون گاو بنی اسرائیل. بعد فرمودن لا تأکل الا ما ذبح، گاوی را که منحور است نخوری، گاوی را، گوشت گاوی را باید استفاده کرد و میتوان استفاده کرد که مذبوح باشد. بنابراین اگر گاو ذبح شود، ذبح نشود و نحر در او انجام بگیرد، نحر محلل گاو. خلاصه این شد که در بحث زباحه یا زباحه در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم همه حیوانات حتی گاو که بزرگ حیوانات مورد استفاده بشر هست، اینها ذبح میشن و تنها، حتی پرندگان، تنها حیوانی که باید منحور قرار بگیرد تا حلال بشود شتر هست. و تمام آنچه که در رابطه با ذب گفتیم، از تسمیه و رو به قبله بودن و آلت آهنی باشد، با تفصیلاتی که بود، در رابطه با نحر هم صادق هست. تا به اینجا مسئله کیفیت ذبح و کیفیت نحر به پایان رسید، گرچه یه نکاتی باقی مونده در رابطه با ذبح. مثلا سر گوسفند رو که جدا میکنن، ابتداعا اوداج اربعه قطع میشود، بعد باید صبر کنن که روح از بدنش خارج بشود، بعد سر رو قطع کنن. یک دفعه ای اگر سر گوسفند از آغاز تا به انتها عمدن در شرایط عادی قطع بشود، با توجه این ذبیح مشکل دار است که در جلسه بعد انشاءالله آن را توضیح خواهم داد تا برسیم به مباحث بعدی که انشاءالله در مسیر مباحث روز ذبح قرار بگیریم. از منم خواستن که از رفقا دعوت کنیم در یک فرصتی بریم کشتارگاه و وضع کشتارگاه رو مسئول محترم کشتارگاه مشهد برای طلابی که اهل تحقیقن و دوست دارن به شکل عملی ببینن اوضاع احوال ذبح رو بریم با هم ببینیم. لذا از آقای صاحبی تقاضا دارم به عنوان رفیق کوچک هماهنگ کنن، رفقا رو اطلاع رسانی کنن در یه روزی مناسب، وقت مناسب، همونطور که نماینده ولی فقیه در اون بله کشتارگاه به من تماس گرفت و قرار شد که رفقا هماهنگ بکنن، جناب صاحبی هماهنگ کنن، یک فرصتی رو بریم کشتارگاه رو ببینیم، از جهت عملی و اجرایی هم شکل و شیوه رو مشاهده کنیم که وقتی خواستیم در فروع فقهیه بحث کنیم آگاهیمون از اوضاع احوال موضوع شناسی در مسائل ذب بهتر باشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.